بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. رسول خدا فرمود. نه امام جواد فرمود. الغسل إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. خیلی روایت قشنگی، خیلی روایت کاردوشایی. با دلها به سوی خداوند ره سپردن رساننده تر است به مقصد تا با خسته کردن جوارح با اعمال. خیلی جالب. یعنی انسان باید اصله روش رو بذاره روی قلبش و نیتش و مقاصدش، روحش، توجهش، التفات برمودید. خیلی به اعمال لازم نیست باشه، با اعمال سختره، با اعمال سرعت رشد کنتره. اصلش توجهه، یعنی انسان باید توجهش به خداوند زیاد باشه که حضوری رو مدام درک کنه و با خدا باشه، معیت با خدا رو احساس کنه. اصل حرکت یه چیز درونیه و قلبیه، اصلش به جوارحی نیست. گاهی هم که جوارحی اعمالی هست، جوارحی مثل سجده، مثل نماز، امثال هم، برای که انسان باز بتونه به قلبش اون حرکت رو انجام داره، حرکت انجام میده. در اصلش حرکت درونی. پس بنابراین همه جا میشه، تو قطار میشه، تو کشتی میشه، تو زندان میشه، رو تخت سلطنت میشه، همه جا میشه. این راه رفت، این راه منوط به چیزی در بیرون نیست، یه حرکت درونی از درون انسانه. و وقتی انسان بمیره تازه بهتر میشه، این حرکت سریعتر میشه، چون جواره که میره اونجا در قبر، جواره از بین میره، درسته؟ قلب انسان میمونه. اتفاقا قلب انسان نزو جلباب میکنه، یعنی این پوستو میندازه، خرقه رو میندازه، رها میکنه، اتفاقا آزاد میشه، رها میشه. اتفاقا وقتی مؤمن میمیره یه خیودی، یه الغهایی، یه حساری، یه زنجیر ازش جدا میکنن و سرعت حرکتش به سمت خداوند بسیار سریع میشه. واقعا هم همینطوره. سلام علیکم. یعنی اصل رشد مؤمنین و سرعت اصلی حرکتشون در برزخ، منتها اینجا باید رفته باشه تا یه جایی که بتوانه اونجا حرکت. بعضی از مردم اصلا روحشون رو کشتن، روح ندارم، خواب من دستا. خب وقتی چیزی نیست چی تو حرکت کن؟ این اینقدر کار کرده و ورز داده، ورزیده شده و با روحش با خدا حرف زده، با روحش ارتباط برقرار کرده، با روحش، با قصدش، با نیتش خیر خلق کرده، که اونجا هم بعد مرگش تازه میبینه این هم دایره قدرتش بیشتر میشه، هم سرعتش بیشتر میشه، قربش بیشتر میشه. بله، خداوند نصیبمون. این یه مسئله دیگه که میخواستم عرض کنم، این که فردا شب اربعین شبیبیه شروع میشه، که ماه ذی‌قعده و اون ده روز اول ذی‌حجه است. و عهد ناموسا ثلاثین لیلا اصنام نا آب عشر و تم میقات ربهی اربعین لیلا. این چل شبه، شب میقاته، که این معروف بوده، این اساتید ما میتونی میگفتن، درست هم میگفتن، اونا هم از استادشون، اونا هم همینطور سینه به سینه نسل در نسل، که این اربعینی است برای درک حضور، اصلش برای درک حضور. و اگه کسی بخواد قلبش زنده بشه، اینجا هم همین صحبت از روایت، هم صحبت از قلب دیگه، صحبت از قلب و حرکت با قلب و زنده شدن قلب. اگه کسی اینو بخواد، این اربعین کلیمی هم از زمانهایی که برای این کار در طی تواریخ اهل سلوک
استفاده میکردن. ذکر خیلی معروفی هم از توی این عربین کلمیه هو الحی لا اله الا هو دیگه، که این معروف بوده توی اهل طریقت، اینه میگفتن هو الحی لا، یا بی تعداد بسیار، یا مثلا 400 مرتبه هو الحی لا اله الا. بله این خیلی کمک میکنه تو دل آدم زنده بشه، روشن بشه، چراغی تو دل انسان روشن بشه و انسان حضور پیدا کنه، حضور درک کنه. بله از شب دیگه، از فردا شب، چون شبام هست در این چیز، ملاک شباست، و قد ناموسا سلاسین لیله، این نشون میده شبا مهمه، اصلا نهابونش. بله اصل شباشه که روشن میکنه این چراغ در وجود انسان. این هم یه مسئله که از فردا شب شروع میشه. مسئله سومیه، مسئله من خداوند برام روشن کرد، خیلی برام جالب بود، اینه میخوام بگم اینجا هم زفت بشه. تقریبا من 50 سال، آیا یعنی نیست بگه نه 49 سال من 50 سال معلوم دیگه عرض کنم که یه چیزی جالب فهمیدم، بهره ما از زندگی، بهره ما از زندگی و از فرصت‌های زندگی، لحظات زندگی و هر چیزی که تو زندگی به اون داده شده، بهرمون اون چیزی نیست که فکر می‌کنیم، بهرمون جنبه دیگه است. میگن پیغمبر گفت اینه ببخشید، اونو ببخشید، ببخشید، بعد آمد همسرش گفت که هیچی نداریم تو خونه. پیغمبر فرمود اونایی که نداریم و داریم، اونایی که بخشیدیم و نداریم اونا دارایی واقعی. حالا اینم اینه، من متوجه شدم که بهره ما از زندگی در واقع خوبی هاییست که در زندگی به دیگران کردیم و حالات خوشیست که با خدا داشتیم در زندگی، از این دوتا خارج نیست. بله حالا نگاه کنید، یعنی چی؟ یعنی بهره من از ماشینم چیه؟ نه لذتی که در ماشین بود، اونا چون همه دود شد رفت تمام شد، مال حالا نیست، اینا همه خاطراته. بهره من از ماشینم، یعنی از ماشینم چه بهره واقعی بردم؟ بهره واقعی من از ماشینم خوبی هاست که در ماشین کردم، به بقیه خوبی هاست که با ماشین دیگران کرد. و بهره واقعی من از زنم چیه؟ همه فهم میکنن که خب زن برای من غذا درست کرده، من از زن کام گرفتم، نمیدونم چی، و با هم رفتیم گشتیم، با هم خوش بودیم. نه اینا دوست، اینا هیچی نیست، اینا از بین رفت. بهره واقعی شما از زنتون خوبی هاییست که به زنتون کرد، چون این خوبی ها به ابدیت میتره. بهره واقعی من از بچه‌ام این نیست که بچه‌ام عصای دستم باشه و بچه‌ام جا باشه و مثلا بچه‌ام ببینم خوشحال بشم و بچه‌ام سلام علیکم یا علی. بهره واقعی من از بچه‌ام خوبی هاییست که من به بچه‌ام کردم. همه برعکس میگیرن، همه عوضی میگیرن، فهم میکنن من چون از این خوبی نگرفتم پس من چی؟ چون من از این خوبی نگرفتم پس چه بهره‌ای باز این بچه بوده؟ همه برعکس فکر میکنم، منکوس فکر میکنم، معکوس فکر میکنم. بهره واقعی من از بچه‌ام خوبی هاییست که من به بچه‌ام کردم، اونا در ابدیت منتقل میشه. بله بهره واقعی من از این خونه، چون لذت ها میگذره تمام میشه، اصلا چیزی نیست، لذت های دنیا نوشش با نیشه، خیلی مقطعیه، زود از بین میره، متوجهی؟ بهره واقعی من از این خونه خوبی هاست که در این خونه به دیگران کرد، و حالا لحظات که در این خونه شکر کردم، یاد خدا کردم، عبادت کردم، همه چی همینه. اگر من یه باقی دارم، بهره واقعی من از باغم خوبی هاییست که در باغم و به واسطه باغم به دیگران کردم، یا لحظات که در باغ یاد خدا کردم. خیلی این مسئله مهمه، آدم ها بهرهشون رو از زندگی گم میکنن، همش دنبال چیزهایی میرن که فانی میشه، از بین میره. به این دید اصلا مهم نیست شما چی داری و چی نداری، چون دارایی واقعی شما خوبی هاست که شما به دیگران میکنی. بعضی مردم میشینن تا طلبکار منتظر این که از دیگران خوبی ببینن، به ما خوبی کنید. چرا به ما خوبی نمی کنید؟ متوجه اید؟ حتی خوبی هایی که دیگران به شما کنند که تمام میشه میره، چیزی براتون نداره، اصلا دیگران نمیتونن کاری برای شما کنند. لا یملکون نفعا ولا ضرا، قرآن میگه نه مالک نفع نه مالک ضرا، کاری نمیتونن با شما کنند. یعنی دنیا یه فرصتی است برای ما، برای اینکه در اون فرصت خوبی بکنیم، بهره واقعی ببریم برای ابدیت. ماشین ما همینطور، زن ما همینطور، بچه ما همینطور، دوست ما همینطور، مغازه ما، شرکت ما، فرصت شغلی ما همینطور. فرصت شغلی من این نیست که تو اون فرصت شغلی پول به دست آوردم، خوبی هاست که تو اون فرصت شغلی به دیگران کردم. از اون پولی که باز من از اون شغل به دست آوردم، تنها بهره واقعی من خوبی هاست که با اون پول به دیگران کردم. دقت کردید؟ چون پیزاری که خوردم تموم شد رفت. یعنی از حق تون طیبات کن توی حیات کن و دنیا، خدا میگه که خوشی ها تمام شد، خوشی ها تمام شد، بعدا چیزی اصلا یادش نیست. مثلا شما غذایی که در گذشته خوردید الان که ازش لذت نمیبرید. بله، پس اینو در نظر داشته باشید که بهره واقعی ما از دنیا خوبی هاییست که در فرصت دنیا به دیگران میکنیم. اگه نه چیزی به دست نیوردیم و همش به باد.
حواله دستی که آجا
کی؟
حواله این خوبیا.
حواله همه دست خداست دیگه. خدا با توفیق بده. یعنی چی چیکار کنیم یعنی؟
واقعا بعضیش که تو رقابت به بعضی از توفیق ندارن خوبی هم انجام بدن. و در اون حد خیلی پایینه. مثلا در حد مثلا تعداد کمی یعنی خدمت خوبی خیلی که
خب باید. اولش علمه. خود این مسئله علم میخواد، علم به این پیدا کنن که اصلا دنبال این باید باشه. وقتی علم به این ندارن، این اولیش. آدم اول یه سر پیدا میکنه، میفهمه کمالی رو، بعد که کمالی رو فهمید میره دنبالش. وقتی اصلا یه چیزی برای انسان حل نشده، برای انسان معلوم نیست، برای انسان دغدغه نیست، دنبال چی بره؟ حالا روی این مسئله فکر کنید. خب امام باقر علیه السلام فرمود اما سمعت خشب البیت تنف ازن، که ندید گاه گاهی صدای از خونه میاد تخت صدا میده، چون خونه تون بوده یا تخت صدا میده؟
تلویزیون شده هاوایی که خاموشی اما چو خیلی مالا تخت
ها شده. بله تو شمال هم خیلیه، انقباض انبساط میشه. تو خونه های چوبی خیلیه، اونایی که پارکت دارن نمیدونم چی، اینم میگه خشب البیت. آیا صدایی را که گهگاه از چوبهای خانه میآید نمیشنوید؟ فذلک تسبیح او، این تسبیحه. بله همان تسبیح بود، سبحان الله علی کل حال. در تفسیر قول علم من شیء الا یسبح به حمده، همون حرکت و کل شیء تسبیح لله، جنبیدن هر چیزی تسبیح برای خدا.
از این میشه استفاده کرد که توی دایره هستی هر مخلوقی کار خودشه که براش خلق شده انجام میده، همون تسبیحشه. یعنی همچنان این اونا که حرکت میکنن در حقیقت خلق شدن برای همین ها دیگه.
بله این یه جور تسبیح، یه جور تسبیح، این تسبیح تکوینی شونه، تسبیح تشریعی هم ولی همه دارن. کنون قد علم الصلاة و تسبیح، درست شد؟ صلات دارن همه، صلات تشریعیه به این معنا، خود نفس کشیدن یه کافر هم تسبیح، یعنی تکوینن تسبیح میگه، این تسبیح تکوینیه، ولی بعضی ها تسبیح تشریعی میگن، بعضی ها نمیگن. این تو حیوانات هم هست، حیوانات همه تسبیحگو هستن تکوینن، ولی تو حیوانات هم بعضی ها تشریعا تسبیح میگن، بعضی ها تشریعا میگه سید نمیشه پرنده جز این که تسبیح روی اون تسبیح تشریعیه. قال رسول الله من قرأ بسم الله الرحمن الرحیم موقنن صد بهت معقول شده، هر که از روی یقین بسم الله الرحمن الرحیم بگوید کوها هم صدا با او تسبیح میگوید، اما اون تسبیح آنها را نمیشن. امیر مومنان کولر هم میتونه کولر روشن کنیم بالا کنترلش بالاش. امیر مومنان فهم من لم تکن مودته فی الله فاحذر، کسی که دوستیش برای خدا نباشد بپرهیز، فان مودته لئیمه و صحبته مشومه، دوستیش پستیست همنشینی با او شوم و بی‌برکت. امام علی فرمود کل مودت مبنیه تون علی غیر ذات الله ضلال و اعتماد علیها محال، هر دوستی که بنای غیر خدایی داشته باشد گمراهی است و تکیه کردن بر آن نشاید. رسول خدا فرمود من هم به سیئه فلم یعملها کتبها الله عنده حسنه، کسی که بدی سیئه‌ای قصد کند ولی انجام ندهد خدا برش نیکی می‌نویسد. چیه؟ نون خورما؟
از روحن بیتون
من روحن
یعنی قضاه؟
نه قضاه
یعنی پس قصدش برداره؟
اینکه
مثلا آدم قصد میکنه یه کار سیئه ای انجام بده بعد یا نمیتونه یا خودش انجام نمیده، جفتش حسنه داره یا اون که نمیتونه حسنه نداره؟
شما دوست داری چطور باشه که بگیم؟ هم بگی دوست داری. خدا میگه من در نزد حسن زن رو بنده کنم.
خدا بعضی موقع نمیذاره خیلی وقتا خود آدم هم یه کار بدی رو انجام بدن،
در روایتی که خود اون تو خود اون اسمته که خدا داده، خودش اسمته، بخشی از اسمت همینه که خدا جلوی سیئه رو میگیره،
ولی اشتیاقش به سیئه تو وجود اون فرد هست.
بله، همین که نمیذاره خودش بخشی از اسمت، با اینکه اشتیاق داره نمیتونه انجام بده بخشی از اسمت.
چیزی میلیم
معرفت نفس، بحث و معرفت شریعه مورد 32 صلی الله علیه و آله. درباره اجزا و موضوعات دین ما دفعه پیش راجع به روح دین صحبت کردیم، گفتیم که ما باید همیشه به روح دین توجه داشته باشیم و درباره موضوعات دین وقتی بحث میکنیم ما رو نباید از روح دین واقعه. روح دین خیلی مهمه، که روح دین تسلیم توحید اون سر جا. حالا ما اینجا بحثمون اینه که راجع به اجزا و موضوعات دین درباره اجزا و موضوعات دین هم باید توجه داشت که تاریخ باید ملاک باشه نه باور. این خیلی خلط بزرگی پیش میاد در بین همه فرقه ها. شما نگاه کنید اصلا مورخ نیست، این متکلمه. هر چیزی که از تاریخ ذکر شده با باور کلامی ایشون، باور کلامی یعنی چی؟ یعنی فهم ما از دین در این زمان مطابق نیست، رد میکنه. خیلی زیاد دیده میشه متوجه. یعنی خب تاریخ، من دارم تاریخ رو میگم، نه این غلط. شما نگاه خیلی زیاده، اصلا امیرالمومنین بچه‌ای به اسم ابوبکر نداشته، اصلا بچه‌ای به اسم عمر نداشته، بچه‌ای به اسم عثمان، اصلا اینا بچه‌ای امیرالمومنین دیگه، اصلا دخترش ام کلثوم به عمر نداده اصلا. یعنی در تاریخ نگاه میکنید خیلی اینستنت مورخ زیاده، اینا حقیقتا مورخ نیستن. یعنی با اندیشه کلامیش انسان میاد و با باور این زمانش یه باور کلامی مثلا درست میکنه، که این باور کلامی مثلا که همه ائمه شهید شدن. خب حالا تاریخ نگاه میکنه با اون نمیخونه میذاره کنار، اینا باورهای کلامیه. یه باور کلامی مثلا داره که پیغمبر مثلا نمازش نباید قضا بشه، پس روایاتی که داره نماز قضا میکنه همه اینا باید برسیم. نه تاریخ رو ما باید نگاه کنیم، نه باورهای کلامی. باورهای کلامی اختراعات ذهنی مونه، خیلی چیه متوجهی؟ خیلی ساخته شده است، یعنی یه منظومه فکری در قرن‌های بعد ساخته شده. ما با اون منظومه فکری در قرن‌های بعد ساخته نباید بیاییم تاریخ را نقد کنیم و خیلی از بخش‌های تاریخ را بذاریم. الان امروز من این روایت خوندم، امیرالمومنین تو وسالشیه میگم، امیرالمومنین میفرموده به امام صادق، میگه امام صادق میفرمد که غیر روایت که از همون عصر امیرالمومنین هست، امام صادق میگه امام مجتبی 50 تا زن گرفت طلاق داد، گفتن که امیرالمومنین منبر رفت گفت که به حسن دیگه زن ندید. بعد گفتن امیرالمومنین نه ما زن میدیم بهش، برای اینکه این پسر فاطمه است، دوست داریم زنمون زن این باشه، دوست داشت نگه داشت، دوست داشت طلاق شد. این روایت دیگه درست، این روایت تاریخیه، مثلش زیاده. ببینید یعنی بعضی تا اینو مثلا میگی با باور کلام نمیخواد، نه اینا رو دشمنا چیز کردن. این نشون میده که اصلا باور اصلا باور به تاریخ نداره. این یه امام حسنی ساخته برای خودش، یه امامتی ساخته برای خودش، و بعد هر روایتی که شما میاری خلاف این باشه چی باشه، روایت نگاه کنید تو کتابای روایی ما از تو قدیم تا که حضرت زهرا میخواستن که ازدواج کنن با امیرالمومنین، حضرت زهرا راضی نبود، گریه میکرد، بعد پیغمبر راضیش کرد، گفت که دیش شکمش گنده است، علم توش در انگشتاش درازه، نمیدونم قدرت نمیدونم تو چلش تاسه اینه، بالاخره خیلی خوبه. خب حالا که شما گفتی خوب، خب اینا از قدیمی ترین منابعش اینو نقل کردن تا آخر بهارم بعد قسمت از زهرا سلام الله ببینید. چیز بدی هم نیست، ممکنه کسی نگاه کنه که خب طبیعی حالا کسی، ولی باز با اینا نگاه کلامی میکنن. متوجهی چطور ممکنه؟ چطور چیز؟ من عرضم اینه، حرفم اینه، موضع حرف اینجاست، باید دائما با حقیقت تاریخی نسخ شود، باید تاریخ کلام ما رو بسازد، نه اینکه با نگرش و سبقه خاص در کلام به سراغ تاریخ برویم و آن قسمت تاریخ را که باب میل ما نیست قیچی کنیم و نادیده بگیریم، برعکس آن قسمت را که به نفع ماست پیراهن عثمان کنیم و پررنگ بنمون. اگر به این نکته توجه نکنیم، البته می توانیم باز هم مذهبمان را حفظ کنیم و شاید راه حفظ مذهب اصلا همین است، اما هرگز قادر به درک دین خود نخواهیم بود و از این حیث حقیقت مذهب حقیقی خود را نیز نخواهیم فهمید و همچنان در برداشت آرمانی و بچگانه و البته لذت بخش از تاریخ خوطه می کنیم. نکته دوم راجع به اصالت علم کلام است. متکلمان مدت ها پس از نزول وحی آمدند و کوشیدند تا سخنان خدا و پیامبر را استدلالی کنند و برای آن دلیل بتراشند، و درست از همین جا بود که رابطه ادبیات دینی با وحی قطع شد و فهم دینی امت در محاق رفت. در واقع آنها ذوق دینی ما را از ما ستاندند. متکلمی سخنان پیامبر را مدلل کردند، یعنی یک سیستم عقلانی بشری و مستقل از وحی بنا کردند. دقتم کنید کلام اینه، یعنی خواجه نصیر میخواد اثبات کنه که پیغمبر لازم. اثبات فهمیدید؟ اینجا بود که تیزبینان به طور غریزی استشمام کردن که متکلمان ما رو از پیامبر دور میکنن و با واسطه کردن کلامی بشری میان ما و کلام آسمانی جدایی میاندازن و دست ما را از دست خدا بیرون میکشن. آری متکلمان دین را بشری کردن و شخصیت پیامبر را در سایه بردن و به جای او نشستن، سخن را به رتبه عقول بشری تنزل دادن و اسیر چون و چراهای مدرسه کردن. این از سران که نعمی اطهار به شدت از علم کلام نهی میکردن و آن را به حاشیه میرانند. این بابه، شما نگاه کنید تو کتاب روایت با در او اصحاب کلام، اصلا کلام مذمت شده در روایت. منطقه متکلمین اول همین چیز کرد، گفتن نه اینا کلام های دشمنانه میگن، کلام ها کلام خودمونه نمیگن. درست شد؟ زیرا زبان دین زبان ولایت است نه استدلال. این خیلی مهمه. اصلا زبان دین یه زبان دیگه است، اصلا زبان دین زبان استدلال نیست، برای اینکه اصلا استدلالش احمقانه است.
اثبات
برای اینکه ایمانگرایی درسته است نه. همیشه اینجور نیست. این
1400 سال اخیر هم در
این همیشه اینجور نیست.
آقا خانی بیه 500 سالی که بنی عباس اومده حکومت کرده.
بله.
200 سالی مثلا بنی امیه اومده.
بله. خب چکار کنیم؟
چکار کنیم؟ بله در مقابل
جناب. بلاخره چیزی که داریم تاریخ.
تاریخ سازی های انجام شده. ما هم هستیم.
بله.
مثلا در خودت با حسنی که فرمیدید. به دلیل به این دلایل شروع کنه تاریخ سازی های شاد انجام.
خب بله این یه احتماله کاملا درست.
تاریخ هم از احتماله. حالا تو کلام شما میگید
تاریخ ما هم اینجوریه نسبت به اونا. تاریخ ما هم نسبت به اونا همینجوریه. تاریخ اینه. شما کتاب سلیمان بخون برعکسش. کاملا برعکس. چاره ای نداریم.
بس تاریخ چیزی نیست که بگیم روش قسم
بخوریم. نه. کی گفت قسم بخوریم؟ گفتیم منتها تاریخ باید. ما نباید با کلام تاریخ را نقاضیم. تاریخ ارزشش از کلام مهمتره.
هم بس اصفای کنم ببرم. بله. مثلا بحث کلامی نمیدونم.
بله بله.
شما مثلا همیشون ذکر کردیم.
بله بله. بله
مثلا فردی بکنه خود شما 50 نفره با 50 خانم ازدواج کرده.
چی داره؟
این آدم مثلا وقتی میکنه به ذکر عبادت.
آره. نه کاملا میکنه. پدر بزرگ من 13 تا زن داشت، مشکلی هم نداره. چه
چه هم
آره چه داره آقا چه داره؟ هر خود امیرالمومنین تعداد زناشون چند تا بوده؟
بحث عیب داشتن اصلا بحث عیب داشتن نیست. شما نمیخواید تعدد زوجات باعث میشه که شما
مثلا آقا میگه 50 تا کلا زن گرفت و طلاق داد. چه عیب داره این؟ باز نگاه کنید شما با یه چیزی تو ذهنتون به جنگ تاریخ میرید.
اگر افتادت پس چرا امیر المومنین همین چیزی که شما ذهن کنید بالای منبر رفت و این جوابی نداره؟
اونم که حرف درستی زد. هم حسن کار درست میتونه، علی حرف درست زد.
جهر تمایز
نه هیچ روز دی نیست.
هر چی کار خودش هم میتونه.
نگاه کنید حرف من همینه. من میگم تاریخ داره اینه میگه. درست شد؟
تاریخ چیزی نیست که بگه روش حسن.
تاریخ از زن شما محکم کرد. این زن شماست.
البته خود ایشون هم داره با کلام مقایسه میکنه. بودن کلامو میاره وسطا. ایشون کلام من و ذهن من اینه نمیتونم.
بله بفرمایید. آره.
تاریخ رو یک شیعه شاید ننوشه، شاید افراد مبرز
بهتر
بهتر
به اکبر پیامبر رو
بدنام کنند.
اصلا نگاه کنید، دقیقا چیزی هم که ما نوست اونا میگیم اونا نسبت همینه میگه. میگن معاویه که تو میسازی تاریخ خودت داری میساز. معاویه ما اینه فیلمش هم ساختن دیگه، درسته؟ ببینید بالاخره تاریخ هست. تاریخ یعنی حرف شما درسته، ولی من حرفم اینه اینا گزارای تاریخیه. این گروه بالاخره تو کتابای ما اومده. حالا من صدا خودمون تعریف نقل کردم، از کتابای اونا تعریف کردم. من همه رو از کتابای خودمون دارم نقل میکنم. تازه شما میگید تاریخ اونا نوشتن. من میگم بابا تو کتابای خودمونه اینا. شما میگی نه اینا هم تو کتابای خودمون باید بریزیم دور.
حالا این چارچوبی ما اگر
همین خطرناکه. بله من چارچوبی باید داشته باشم هر چی نمیشه بزنم. پس ببینید نه پس بنابراین ما
ولی دیگه بیاد بگه این ولی کار اشتباه این کار نکنه
پس ما قبول نکنیم ما محمد باقر هم فرقی بود چاپ بود مثلا دو نفر امام متعادل
بعضی چاپ اینجوری میشه به همون هم میرسه دیگه
امام مگه میشه
اصلا چاقی امیرالمومنین منکرن اصلا میگن اصلا مگه میشه علی چاقی بده
من بحث چاق بودن نیست شما نهون
به اونم میرسه دیگه به اونم میرسه
ایشون 50 تا
بله خیلی عالیه بسیار کار خوب
دیگه اومده اومده ندید این کار اشتباه ها به این ندید این
50 حالا مواردی که امیرالمومنین دعوا میکنه حسنینو آقا دعوا میکنه حسنینو امیرالمومنین الا ماشاءالله هست تو روایت نگاه کن من تو کلامم خیلی شوردم اصلا عیبی نداره مشکلی نداره اختلاف بین امام مجتبی و سید الشهدا ترجمه امام مجتبی رو برید تو بهار بخونید پیدا می‌کنید همون وقتی امام حسن صلح کرد امام حسین میگفت صلح نکنیم بجنگید و میگو اگه من بودم میجنگیدم نگاه کنید اصلا یه باب تو بخونید من منظورم اینه ببینید ما یه چیز ذهنی ساختیم اون چیز ذهنی با پارادایمای کتابای خودمون هم خیلی وقتا نمیشه اصلا حرف من اینه اصلا لازمه چیزی بسازیم این تاریخه و تاریخ رو میتونیم نقد کنیم نگاه کنید حالا جمله آخر من
50 تا ازدواج طلاق ایراد داره یا
نه اصلا
و ایراد داره چرا میگه
اون میگفته که لحاظ چیز دیگری بوده حرف بحث دیگری بوده
به خاطر همین این دو
نه نه
شبهه اصلا این داستان
میپرسیدن به حسن بدیم دختر یا به حسین میفهمید از این به حسین بدید به حسن ندید اون نگه میداره اون نگه نمیداره حرف اینم درسته در مقام مشکار حسن درسته در مقام مشورت ببینم من دو تا بچه دارم یکیش چند تا زن داره یه جور دیگه رفتار میکنه یکیش یه جور دیگه رفتار از من مشورت میخوام من در مقام مشورت باید اون چیزو بگم صلاح دختر دین نگاه کنید زبان دین زبان ولایت است نه استدلال ادبیات آن ادبیات حیرت است نه تفسیر همه حرف من اینه در مواجهه با دین همش میخواد شما تفسیر کنید هر چیز سر جاش باشید مجموع هم لقه آخر سر جا نمیگیره درست پس هر جوری برید یه تیکاش باید قایم کنید دیدید که قایم میکنن یه تیکاش باید انکار کنید اصلا نیازی نیست ما اینها رو نقد میکنیم خیلیش هم اصلا واقعی نمیدونیم بود یا نبوده هیچ کدومش رو نمیدونیم واقعا 50 تا زن داشته نداشته اصلا مهم نیست اصلا مهم نیست
خود
ولایت اون چیز مهمه که ما یه چیز خیالی درست نکنیم
تاریخ هم خود کلام شد دیگه
بله بله دقیقاً تاریخ هم مثلا
اونم با این چارچوب
بله بله
اونم که نوشتم
بله و چی درسته
چی درسته میشه
بله آخر آها یعنی ببین دین را ما باید زندگی کنیم و تجربه کنیم حرف من برمیگرده به اون حرفه موضوعات دین هر چه باشه ظنی هستند و اینم هست اینم هست اینم هست اینم هست نه با این بجنگ اون برو نه با اون بجنگ پس من چیه دینه بگیرم ببین این نتیجه پس میشه پس به جای این که عمرت را سر موضوعات بذاری سر موضوعات دعوا کنی سر موضوعات کتاب بنویسی سر موضوعات منبر بروی روح دین را درک کن به دیگران هم بیاموز این اهمیت اون روح مشخص میشه متوجهی و الان شما تو جزئیات وقتی بری خب جزئیات بوده نبوده شده نشده این کتاب اینه اون کتاب اونه متوجهی آخر سرش هم حرف درست همون که آقای خوشبخت گفت خب ما که نبودیم ما که ندیدیم متوجهی من که اونجا نبودم یعنی حرفش خیلی معنا داره من روح دین را میفهمم دنبال روح دینم جوری بعضی دفاع میکنند یا رد میکنند از یه موضوعی این کار اصلا اینم اونجا بوده این تو سپاه بوده دیده بابا نبودی تو توی این کتابا و این اندیشه کلامی فربه که اصلا نمیذاره از تاریخ چیزی بفهمی یا این اندیشه تاریخی فربه متوجهی؟
چارچوبی
بالاخره وجود داره شما مثلا هر وجود داره
امیرالمومنین بالاخره فردی بوده که نماز
میخونه بله بله بله
چارچوب شما چیزی بر اساس این چارچوب رو نقض کنه و مطمئنا ایراد میگیره ما نمیتونید بهش مستند
کاملا درسته این میگن این حرف شما درست اصلا چارچوبی هست من نگفتم چارچوب نباشه
گفتم تاریخ هم کلام هست سایر علوم اسلامی سری محکم ماده دارن، یه سری متشابه.
این هم حرف درستیه. اما احسن.
مثلا به صورت دو، یعنی مثلا محکمه ایفای محکمه به فرض تار
کاملا کاملا
محکم کلام گاهی میتونیم اون یکی رو نقد کنیم.
بله میدونید چیه؟ حرف من اینه که بعضی ها در تفکرشون اندیشه کلامی و نه محکمات کلامی، اندیشه کلامی آموخته شده در مدرسه شون هیچ ایراد به ما نیست، ایراد به اهل سنت هم هست، ایراد به الازهر هم هست، ایراد به نمیدونم دانشگاه مدینه هم هست، متوجه تمامون زاهدان هم همینطوره. یعنی ما بحثم بحث معرفت شناسی دینیه، ما با اندیشه کلامی که در مدرس اسکولاستیک میگن، اندیشه اسکولاستیک دیگه، ببینید ببینید اصلا مسیحیت اندیشه کلامیش بر تاریخش قاهره. آقا مسیح چی بوده؟ اینا نگاه میکنم میگم مسیح نمیدونم اینطور بوده. آقا مسیح که این مسیح تاریخی اینه، مسیح تاریخی خیلی شبیه به چیزی که ما اسلام میگه. مسیح خیالی که کلامه کلام مدرسی کلیسا ساخته یه چیز دیگه است، مال ما اینطور نباشه. مثلا حرف من حرف کلیه، مثلا من بحث نمی کنم، میگم حواستون باشه اندیشه کلامی که در ذهن ماست نباید به گونه‌ای باشد که روایات خودمون رو نگاه میکنیم میفهمیم ای پا این چیه پا اون چیه، بعد مجبوریم بگیم که روایت نخونید، روایت نخونید، قرآن هم نخونید، هیچی نخونید، بیاد از ما بپرسید. متوجه؟ خب این وقتی خودش اندیشه داشته باشه، خودش کار داشته باشه، تاریخ رو میخونه، متوجه میشه خیلی چیزای اندیشه باورهای کلامیش اشتباهه، باورهای کلامیش رو تصحیح میکنه. گاهی با باور کلامیش و با حالا به محکمتر از باور کلامی، با حسن و قوه عقلی شما به عقلتون استدلال میکردید، با عقلم به قول شما با عقلم میگم 50 تا زیاده قبیحه، اینجوری دیگه نمیتونه باشه. ممکنه حالا زیاد بود، 50 تا دیگه خیلی زیاده. متوجه؟ سراغ تاریخ میرم. حرف من در واقع رو مصداق نیست، جالب شما رو مصداق باز میرید بحث میکنه. حرف من اینی که در معرفت شناسی دینی کم التفاتی به تاریخ میشه، چون اندیشه های مذهبی تو هر منطقه متأثر از کلامشونه به شدت،
اصلا اندیشه منبعی میشه.
بله، در حالی که اگر چنانچه بگیم آقا کلامتون رو بذارید کنار، تاریخ رو نگاه کنید، میبینی خیلی میبینی اهل سنت به ما نزدیک میشن. آقا تاریخ رو نگاه کن، تاریخ علم پیش علی بود یا پیش عمر بود؟ اونا هم نگاه کنید، اونا عمر پیششون بزرگ و محترم و چیزه، عمر تاریخی اینجور نبوده. متوجه دیدی اونا مقدس میدونن؟ شما باید مثلا با احترام یاد کنید. الان شما کانال اهل سنت رو نگاه کنید، با احترام، همون احترامی که ما مثلا امیران رو میذاریم، این احترام رو برای عمر میذاریم. خب حالا ما میگیم تو تاریخ رو نگاه کن، اتفاقا ما سراغ تاریخ بریم ما پیروز میشیم، چون مطابق حقیقت بوده.
هر جا تاریخ دست بزنیم،
بله آقا تاریخ، خب تاریخ رو میریم، تاریخ رو نگاه
کنیم،
با خودمون جلوی برخورد میکنیم. آره اینم راست، با بقیه با شمشیر تاریخ میریم، خودمون رو چیز میشه خیلی کلامی نگاه میکنیم، بچه های
خودمون رستیم رو
خودمون در تذکر بهش، بله برای شخص، بله
نه منظور من اصلا خود مثلا فوسکاری اون جسارت میشه، خود حضرت عالی مثلا کلام امیر رو که خیلی نوشتن با همون زاویه دید نگاه،
بله من این بالاخره من شاید مثلا 200,000 تا حدیث دیدم، این از هر 100 تا یک انتخاب کردم.
ناخودآگاه
در معنی ناخودآگاه چاره‌ای نیست.
بگذار این گریزی از این اصلا نداره.
گریزی نیست، ولی این اینا تذکرات تحقیقیه. یعنی چه تذکرات تحقیقی؟ یعنی در واقع من تذکر میدم که حواسمون باشه اندیشه کلامیمون را بتوانیم یه جا بذاریم کنار، تاریخ رو نگاه کنیم. و بعد چه تاریخ رو بگیم عیبی نداشته. متوجهی؟ یعنی با همینا قابل انجام
داشتن. بزرگوار فرمودن دلیلش احتمالا اینه، چون در تاریخ اینقدر در واقع حق واضح و مبرهنه که خب بعد مشخصه که امیرالمومنین یک فضیلت و افضل نسبت به بقیه هم جمع صحابه. ولی اون بحث حالا کشام به عنوان کلامی یادمونم به عنوان حالا شد به عنوان عقلانی هم میشه روش بحث کرد.
یا اخلاقی
یا اخلاقی
علکه شما من دارم بازم میگم تاریخ معمولا با توجه به در واقع قدمت حالا اون سیستم اهل سنت و یا اون 500 سال دوزم میگم بنی عباس 100 سال 200 سال بنی امیه بالاخره یک چیزهایی وارد شده، یعنی یه حرفای وارد شما بالاخره باید بر اساس همون چیزی که شما میفهمید کلام من میگم عقل یه چیزهایی باید اون تاریخ هم علک کنید.
حالا یه سوالی
علک کردن اون تاریخ بین خودمون اشکال نداره که
نه بیش از نگاه کنید بیش از حد غیر واقعی میشه باید اندیشم، یعنی اندیشم کاریکاتوری میشه اگه بیش از حد این کار کنید. حالا یه چیز دیگه ببینید، سوال اینه که واقعا تاریخ چقدر راستوه؟ علم تاریخ این سوال واقع من فکر کنم علم تاریخ خیلی جاها روشن کننده است. علم تاریخ
یعنی
شما وزن تاریخ زیاده
برای دو مسئله تو من نمیدونم. شما یه چیزی میگم مثلا نگاه کنید همین الان مسئله مثلا سیاسی
بله
شما پای منبر یک کسی بشینید
بله
میگه دوران پرشکوه پهلوی
آقا تاریخ نگاه کنید
دلیل میگه دوران نکبتبار
نگاه کنید اتفاقا حرف خوبی زدید. تاریخ پهلوی را الان نمیشه بررسی کرد. تاریخ میدونی چی میگن مورخا؟ نه اجازه بدید. میگه تاریخ هر سلسله را در سلسله دوتا بعدتر برای آنه. الان تاریخ قاجار دقیق بله تاریخ بله تاریخ پهلوی راست میگید. تاریخ جمهورستان از پهلوی هم بیشتر تاریخ الان کی درست میشه؟ نه اونایی که این از بین بردن راجبش نمیشه اونا به لجن میکشن.
بعد دو دفعه فکت داره شما میارن یکونش مسئله پیشا واجا رو طوری امامزاده
کردن
مثلا این آدم این کارو کرد بهترین کارو کرد مثلا ایشون مؤمن ترین پادشاه داری ایران. یه کتاب دیگه میارم شما میبینید مثلا یه چیزایی میگید مثلا شما متنفر میشید. از تاریخ یک بحثی نیست که ما بدونیم.
نه تاریخ توصیفه. تاریخ که نمیتونه بگه کسی بد یا خوبه.
احسن تاریخ بستگی کاملا به نظر مورخ داره و اون گعده‌ای که مورخ به اون تعلق داره. متاسفانه
تاریخ تحلیلی اونطوره.
تاریخ که در خصوص اسلام و به ویژه اهل بیت نوشتن گعده هایی که نوشتن گعده اون بر رب داره. علتی که این دوست ما برای دوست ما میگم ما با منطق
ما دیگه با کلام خودمون داریم
نگاه کردنه.
نگاه کنید
دلیل نمی بهار رو دارم خود بهار رو بارها منجزی
آقا من
هر حدیثی بوده گفتم
نه حدیث های ماست آقا اینا کتاب های ماست. اتفاقا این اشکالتون وارد نیست برای اینکه من همه رو دارم از تاریخ خودمون نقل میکنم. اگه من از تاریخ دمشق نقل میکردم ابن عساکر نقل میکردم بله. اگه من از تاریخ طبری نقل میکردم بله. اتفاقا من از تاریخ خودمون دارم نقل میکنم، یعنی کتاب های خودمون. و این میشه گفت که کتابای خودتون هم اینو گفته، تمام که تو تاریخ اینو میگن آقای میگن آقا هاشمی خودش نوشته. این اقرار اوغلا الان فستم جایز دیگه. آقا هاشمی خودش نوشته تو کتابش تا خاطراتش نوشته. اتفاقا مستندترین چیز هاست که خود فرد تو چیز درون دینی خودش وجود داره و به همین استناد میکنن. اونا که با بهائیت مبارزه میکردن چیکار میکردن؟ فقط از کتابای خودشون میوردن. آقا این کتاب تو کتاب خودتونه، آن تو کتاب خودتونه، برید نگاه کنید فلان سفر رو، این تو کتاب خودتون اینو گفتید، ما از کتاب خودتون داریم میگیم. این خیلی فرق داره. منم تاریخ چیز نه، منم تاریخ شیعه دارم، تاریخ خودمونو میگم. پس اندیشه کلامی چیه که تاریخ خودمون رو هم تقبل نداره؟
چیزی که من نظر خودم
ببرم
حضرت عالی اولی جلسه تشریف بود میگه مثلا این ذکر را بگویید
بله
این نماز رو بخونید هر چیزی حضرت عالی
بله
بزرگان مثلا
بله.
خب به نظر شما رو من به این جمع بنده کمترین کسی که 50 تا زن داشته باشه وقت میکنه به این ذکر گفتن و نماز خوندن
نمیشه 50 تا زن قبول نمیکنه
نمیشه بندوق بزنه
تاثیر میگیره رو مثلا 25 تا قبول میکنید
نه واقعا اصلا عدد نیست واقعا عدد نیست بس اینکه من دارم میگم خیلی از این فکت ها توسط دشمنان وارده
همزمان نبوده خیلی. آقا ایسی به شما بگم ازدواج ها نمادین بوده. ازدواج ها در صدر اسلام اصلا ازدواج نبوده که من زن بخوام بگم باش باشم مخم رو بخورم باش هم بستر بشم. ازدواج ها نمادین بوده. من مهمان میشدم یه اصلی توی قبیله‌ای دخترشون رو میبردن تبرکن، میگفتن من اینا عقد کردم برای خودم، انگار که دخترم، میگفتن ما داماد شدیم با شما، میگفتن داماد شدیم با شما، طلاقش دادن بره برای خودش زندگی کنه. این مفتخر میشد، میگفت من بیوه امام مجتبی شدم. پیغمبر خودش ازدواجش چجوری بوده؟ زنهای یعنی غیر پیغمبر با زنهای ارتباط جنسی با خیلیشون نداشته است، با خودشون زندگی نکرده است.
اسم اینا
اون زن از هیچ همه چی میشده، ام المؤمنین میشده، نساء پیغمبر. اینا هم همینطوره. ببین دارن جواب چه میدن، ما میگن نه ما میخوام دختر بشیم، دوستان دیگه دوستا آزاد کنه، افتخار میکنیم که دخترمون عروس فاطمه شد. این اعتبار اصلا معنای ازدواج این نبوده، متوجه ای؟ ما تو فرهنگ خودمون اینو نگاه میکنیم. آره جالبه. یعنی ما با یعنی الان بگیم یک کسی 4 تا زن داشته، هممون میگیم چطور اهل سلوکه. آره تعداد زنای امیرالمومنین قابل احسان نیست هستن. اصلا اسم نداشتن خیلیشون تو تاریخ. یه بسیار زنا بودن بهشون میگفتیم ام البنین، مادر بچه. مادر بچه، نگاه کنید روایتو، مادر بچه میگه از اونجا بود زنگ گرفت، از اون زنگ گرفت، این همه روایت هست اومده. بعد
نقدشون تاکید بر عقلانیت میذاره.
حالا مولا میگه من یه شب بیزن نخوابیدم، اینم تو چی هست؟ میگه من یک شب بیزن
میشه.
اون یه علی دیگه است. بس همین حرف من اینه که ما علی تاریخ اینه، اون علی تاریخ عیبی نداره. ما فکرمون یه مقداری
شاید
کلامش نداشته باشه،
شاید
اون فرهنگی
که
لباس کرده باشه. ها 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 ها، احسن. فقط اینجوری فکر نکنیم به این نقطه نمیرسیم. بله، که اصلا شاید ازدواج معنای دیگری داره و الان هم بتونه معنای دیگری داشته باشه. اصلا من یکی بیه زن بیاد بگه من میخوام چه میدونم اهل سلوک باشم، میخوام مشرف بشم، میگم تو انگار زن من هست، تو فکر کن زن من هستی، برو دنبال زندگی. یه خوب چقدر من خوشبخت شدم
به کمال
برسن. باور کن زنها اینجوری هم هست. اصلا معنای گاهی یه معنای دیگه. خب وقتی اینطور نگاه که یه وقتی ما اونا رو میذاریم کنار بگیم اینا غلطه، یه وقت جور دیگری فکر میکنیم به معنای دیگری اصلا از دین میرسیم، که اصلا معنای ازدواج خیلی جاش فقط زناشویی نیست. ازدواج یه الفت و یه عقد. خود پدر بزرگ ما که 13 تا زن داشت، یه زنش خواهر دختر سلطان الدوله قشقایی بود، خان قشقایی پیوند چیز، یه زنش خواهر علی قلی خان سردار اسد بختیاری، یه زنش نمیدونم خود متوجه چی میگم. خب این خان بوی رحمت بود با تمام قوانین اطراف چیز داشت، بله خیلی از زناش با زندگی نمیکردن، زنش بود متا اموال اینا داشت تو منطقه خودشو. یعنی معنای ازدواج تو اون فرهنگای اینجوری نیست.
اصلا یه مثال خیلی واضح‌تر از تحلیل اندیشه کلام.
بله.
خود خدا سریع تو قرآن گفته فعصا آدم ربه فقط با.
بله.
خدا اسکیان.
اصلا این آیه رو جو هزار تا تفسیر می‌کنه آیه رو بپیچونه. آن عصا یعنی فلان، اون وقت اصلا تکلیف نداره. چه بی داره؟ چه؟
تو هر
جایی
که ما خودمون مثلا
یک مقایرت
فرهنگی با قرآن داریم و اجازه خودمون مثلا میگیم که خیلی جالبه، مثلا توی این فلان سوره که 200 آیه داره،
بله
هیچ کدومش ما نمی‌دونیم اونجوری کلمه بررسی کنیم و فلان. یکیش که مثلا با فرهنگ امروز ما 10 جور براش تو این کلمه ولی به این معنا،
بله چون مغایرت با فرهنگ ما داره.
دقیقاً الان بحث تاریخی ما خودش زمینه شد برای اینکه ما یه چارچوب معنای دیگه را ببینیم هست.
بله
می‌خوام بگم مسئله از اون چارچوب نیست،
بله.
خود تاریخ
نه
شد ما با اینا تعریفی بکنیم از
اینا تذکراتیه به این که بله به این که اون قالب فکریه رو بتونیم بشکنیم. در واقع بحث اینه
تاریخ هم قالب فکری.
بله اینم درسته.
اگر بگیم کلام نه تاریخ، بگیم تاریخ نه کلام، به نظر میگه همه یه این
بله بله کنار هم باید باشه،
چون هر کدومشون مثلا هم میتونم قالب درست.
بله
و دین رو از اون اصل خودش.
بله.
یه مشکل دیگه تاریخ هم که با فهمش در مورد ولایت، تاریخ چون یه سطحی از واقعیت رو می‌بینه.
بله.
و خود قدرت بازتاب یه سری حقایق باطنی و ولایت رو نداره، خود این هم محدودیت تاریخه.
بله. تاریخ ظاهر رو تاریخ روایت ظاهر. روایت ظاهر فعل. برای همین میگن فعل معصوم حجت نیست. برای اینکه وجه فعل که شما نمیدونید چیه. فعل معصوم وقتی حجته که با قولش معاضدت بشه و وجه فعل روشن بشه. چرا اینو گفته؟ و مثال میزنن اصولیون، حرف قشنگه، میگه امام زمان به این زن نگاه میکنه، تا میتونه نگاه کنی؟ نه، عمشه، عمه تو که نیست. فعل معصوم حجت نیست الا به این که وجه فعل روشن بشه، به قول معاصدت بشه. درسته؟ پس بنابراین فعل معصوم حجت نیست، باید کامل روشن بشه. نه، من معاصر معنای اسمته. دایره اسمته.
آیه که فرمودن با اسمت حضرت آدم
دایره اسمت تعریفه. خود اسمت چند جور، خود متکلمین شیعه خیلی اسمت شیخ صدوق یه چیز دیگه، اسمت شیخ مفید یه چیز دیگه است. شیخ مفید سهو النبی هم تو اسمت نمیپذیره. شیخ صدوق میگه کسی قائل به سهو النبی نباشه قالیه. یعنی خود تعریف و حدود و ثغورش خیلی فرق. کلامی که الان تو ذهن ماست کلام خواجه نصیریه میشه. یعنی اندیشه خواجه نصیری تو سطح جامعه است. کلام یعنی آخرین کلام شیعه. حالا کلامای جدید، کلامهای جدید دیگه، مثلا میشه گفت مثلا دکتر سروش متکلم جدیده، مثلا شیعه است داره چیزا. ولی تا حالا کلامی که هست همون کلام خواجه نصیری. خب این تا اینجا بریم روایت از همین یعنی بخونم
یه
سلامت
بخونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انقارا جلد 2 صفحه 487. راوی گوید شنیدم که علی علیه السلام میگفت از آن بیم دارم که این قوم زمام کار شما را به دست گیرند. به چند سبب. یکی آن که آنان فرمان بردار پیشوای خود هستند و شما امام خود را نافرمانی میکنید. دیگر آن که آنان حق امانت به جا میآورند و شما در امانت خیانت میکنید. سوم آن که آنان در زمین خود اصلاح میکنند و شما در زمین خود فساد. و چهارم آن که آنان بر باطلشان مجتمع و متحدند و شما در حقتان جدا و پراکنده. آری زمام کار شما به دست گیرند و دولتشان مدت گیرد تا آنجا که حرامی نباشد جز آن که مباحش دارند و خیمه‌ای در بادیه و خانه‌ای در شهر نباشد مگر آن که ظلم و ستم در آن داخل شد. تا آنجا که دو تن را بینی که می‌گریند، یکی بر دینش می‌گرید، یکی بر دنیایش. و کار به جایی میرسد که مردم به دو گروه تقسیم میشوند، گروهی سودمند به حال حکومت و گروهی بیزیان. در آن زمان مردم مجبورند که خودکامگان را خدمت کنند، آنسان که برده ای به سرور خود خدمت میکنند. بدین گونه چون ببینندش اطاعتش کنند و چون از نظرش دور شود دشنامش دهند. در آن روزها اگر خدایتان عافیت عطا کرد بپذیریدش و اگر به بلا مبتلایتان ساخت صبر کنید که عاقبت نیکو از آن پرهیزگاران است. راوی گوید روز آدینه‌ای در مسجد نشسته بودم و علی علیه السلام بر منبری ساخته از آجر سخن می‌گفت و سعسعت ابن سوهان هم در آنجا پای منبر بود. اشعث کندی به مسجد آمد، پای بر سر مردم می‌نهاد و پیش می‌آمد. نزدیک که شد گفت یا امیرالمؤمنین، این موالی سرخ روی یعنی ایرانیان بر ما غلبه یافتند و تو کاری نمی کن. علی علیه السلام از این سخن خشمگین شد و گفت اگر اختیار با من بود شما عربهای ستبرندام را کیفر می کردم که تا نیم روز در بستر خود می غلطید در حال که موالیان برای شب زندداری از بستر خود پهلو تویی می کنند. مرا می گویی که آنان را ترد کنم و از ستمکاران گردم؟ سوگند به کسی که دانه را رویانید و جانداران را بیافرید که از محمد صلوات الله سلام علیه شنیدم که میگفت به خدا قسم آنان روزی شما عربها را خواهند زد تا بدین بازگردید همچنان که شما ایشان را در آغاز میزدید تا بدین درآید. راوی گوید علی علیه السلام به موالی بسیار علاقه داشت و آنان مهربان بود، ولی عمر از آنان بیزار بود و دوری میکرد. مغیره میگه تازه مغیره. راوی گوید علی علیه السلام به منبر رفت و فرمود گاهی کسی میگوید جهاد کردم در حالی که جهاد نکرده است. جهاد اجتناب از حرام هاست، همراه جنگ با دشمن. گاهی مردمی به جنگ می روند و نیکو هم می جنگند، به جز ذکر خدا و اجر اخروی نمی خواهند، اینها مجاهد واقعی هم. اما گاهی مردی می جنگد به سبب خصلت دلیری که در اوست و از هر کس حمایت می کند چه او بشناسد و از هر کس حمایت می کند چه او را بشناسد چه نشناسد. بعضی دیر اصلا اینجوری هم یعنی میگه اینا که جنگ آورند اینا این حساب نیست، باید نیت خالص در. گاهی هم مردی به سبب خصلت ترس که در روز به گرد پیکار نمیگرده، در این حال پدرش و مادرش را هم به دشمن تسلیم میکنند. پیکار کردن گاهی به مرگ میانجامد، اما هر پیکارمرگی ارزشمند نیست. ارزش هر پیکارگری به چیزی است که به خاطر آن پیکار میکنند، وگرنه سگ هم به دفاع از لانه بچههایش میجنگد. ها؟ چی عجیبه؟
کلام فراغ
هسته. چطور؟ هست افراد که اصلا این حالت رو دارن. الان آقای چیز میگفت که تو منطقه ما زیاد هستن که مثلا میان تو بسیج و تو یه نماز اصلا نمیخونن، فقط دنبال اینن بیسین داشته باشن، نمیدونم چی داشته باشن، اصلا اختشاش هم میشه میره سرکوب میکنه چی میکنه. بعد برای جالبه میگه واقعا هم اصلا دین نداره، این عشق این چیزاست. یعنی اگه زمان شاه هم بود این تو ساواک میرفت، مثلا بیسینه رو دوست داره، کلتر رو دوست داره.
بعد از انقلاب هم گفتن امام گفتن باید
سرکوب. این شخصیت اینجوری من دیدم، یعنی اصلا دوست داره پلیس باشه، موتور داشته باشه، پلیس باشه، چی کنه، عشق این چیزاست. این یعنی مثلا تو اسرائیل هم باشه میره پلیس میشه، تو ایران هم پلیسه، تو هر چه باشه. حالا تو فیلم ها دیدید مثلا جنرال ها رو تصویر کنه، جنرال های خارج، جنرال های تاریخی، او چه شوری شوقی چجوری می جنگه چی، اصلا اون وجودش اونه دیگه. این همه شاه‌ها که کشور گشایی میکردن از این ور به اون ور، از این ور، این همه خون‌ها که ریخته شده برای چی بوده؟ اینش کنون دایی دینی نبوده کشور گشایی‌ها، جنگ‌ها. این نشون میده که در وجود بشر یه میگن که رفته بودیم با آقای بهجت توضیح میدادن فرمانده های جنگ و مثلا این چیزا، و آقای بهجت گفته که آیا میدانیم در وجود هر یک از ما یک صدام هست؟ نجاشی در صفین شاعر علی بود، شراب خورد و علی علیه السلام او را حد زد و نجاشی در خشم شد و به معاویه پیوست و علی را هجر نمود. راوی گوید روز اول رمضان بود، نجاشی از خانه بیرون آمد، در راه ابو سمال اسدی را دید. این وصف واقع است از اول که بر در خانه خود نشسته است. ابو سمال پرسید به کجا می رود؟ نجاشی گفت به محله کناسه. ابو سمال گفت می خواهی از کله و دنبه گوسفندی که از اول روز در تنور گذاشتم اکنون پخته شده بخوری؟ نجاشی گفت وای بر تو، وای در روز اول رمضان. ابو سمال گفت چیزی را که از آن خبر نداریم به یاد ما نیاورد. نجاشی گفت خاموش باش. ابو سمال گفت سپس به تو شرابی صاف و گوارا میدهم که خاطر را خوش کند، در رگ ها بدود و قوت بیفزاید و تمام بگوارد و زبان به سخن گویا باشد. نجاشی فرود آمد و چاشت خوردند و ابو سمال شراب آورد و نوشیدند. در اواخر روز بود که صدا بلند کردند، دیگه افتادن به عیاشی. آره عربده کشیدنه. در همسایگی آنها یکی از اصحاب علی و شیعیان او می‌دید. نزد علی رفت و ماجرا را باز گفت. علی علیه السلام جمعی را بر سر آنان فرستاد. بیامدند و خانه را محاصره کردند. ابو سمال چون وضع را چنان دید خود را به محله بنی اسد فکند و پنهان شد. ولی نجاشی را گرفتند و نزد علی بردند. روز دیگر او را که تنها شلواری بر پای داشت آورد و 80 تازیانه زد و 20 تازیانه دیگر بر آن افزود. نجاشی گفت یا امیرالمومنین، آن 80 تازیانه هر بود، آن 20 تا که افزودی چه بود؟ گفت برای گستاخیت در برابر پروردگار و روزه نداشتنت در ماه حرم. روایت بعد میگه که چون علی علیه السلام نجاشی را حد زد، یمنیانی که با علی بودند به خشم آمدند، به ویژه طارق بن عبدالله نهدی. طارق بر علی در آمد و گفت یا امیرالمومنین، ما ندیده بودیم که عصیانگران و فرمانبرداران و تفرق افکنان و آنان که خواستار اتحادن از حکام عادل و معادن فضل یکسان کیفر ببینند، تا آنگاه که تو با برادرم نجاشی چنان کردی، به دلهای ما را از خشم انباشتی و کارهای ما را درهم و پریشان ساختی و ما را به راهی انداختی که سرانجامش دوزخ است. علی گفت گران می آید مگر بر فاشقان. ای مرد نهدی، آیا نه چنین است که او که از مسلمانان است که حد که حرمت دین کرده مرتکب حرام شده، ما نیز حدی را که کفاره گناه اوست بر او جاری کردیم؟ ای مرد نهدی، خدای تعالی می فرماید دشمنی با گروه دیگر وادارتان نکند که عدالت نورزید، عدالت بورزید که به تقوا نزدیکتر است. طارق از نزد علی خارج شد و چون شب شد به همراه نجاشی بیدرنگ به نزد معاویه رفت. حاجب معاویه از آمدن آن دو آگاهش کرد. جمعی از بزرگان شام در نزد او بودند. چون معاویه را چشم بر طارق افتاد، گفت خوش آمدی و او را ستود و علی را زمین و گمراه کن. طارق بر پای خواست و گفت ای معاویه، من سخن میگویم، ولی مباد که سخن من تو را به خشم آورد. آنگاه به شمشیر خیش تکیه داد و گفت اما بعد، ما در خدمت امام بودیم، پرهیزگار دادگر، همراه با جمعی از اصحاب رسول خدا که همه پرهیزگارانند و راه یافته، مردانی که همواره چراغ هدایت بودند، هر خیر که توان یافت در آنها توان یافت. ما که از ایشان روی گردان شدیم تنها بدین سبب بود که حق تلخ است و ما تحمل آن را نداشتیم و راهی که می‌روند دشوار است. پیش از ما جبل ابن ابهم از اسلام رخ برتافت، زیرا نخواست به مذلت قصاص تن دهد. ای معاویه، از اینکه بار بسته به سوی تو آمده ایم، مبادا بر خود ببالی که تو خود ما را می‌شناسی، هرچند خود را به نادانی زدی. سخن خود گفتم و از خدای بزرگ آمرزش می‌طلبم. سپس روی به نجاشی کرد و گفت اینجا جای تو نیست، خود را از آن بیرون بکش. این سخن در معاویه گران آمد و خشمگین شد، ولی خشم خویش آشکار نساخت. خبر این ماجرا به علی رسید که طارق با معاویه چه گفته. علی فرمود اگر طارق در آن روز کشته شده بود، یعنی معاویه کشته بودش، در زمره شهیدان بود. خب کافیه تا همینجا. صلی الله علی محمد. خدا عاقبتمون رو بخیر کنه ان شاء الله، دین صحیح ما را هدایت کنه، حکمت در دلمون تثبیت کنه. اللهم صل علی محمد.